به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. با عنایت خداوند در این برنامه به تشریح یک معضل، یک پدیده انسانی ویرانگر در تاریخ بشر میپردازم به نام سلطه‌گری. سلطه‌گری که در زبان انگلیسی اصطلاحاً دامینیشن نامیده میشه. سلطه‌گری پدیده‌ای هست که همزاد و همخانه با نوع بشر هست. از بدو ظهور بشر بر روی زمین، سلطه‌گری همواره رواج داشته، هنوز هم رواج داره و تا قیام قیامت هم رواج خواهد داشت. البته سلطه‌گری ابعاد گوناگونی داره، در سطوح مختلفی خودش رو ظاهر میکنه. فی‌المثل سلطه یک فرد بر فرد دیگری، سلطه یک طبقه اجتماعی بر طبقات دیگه، سلطه یک قوم بر اقوام دیگه و همینطور سلطه یک جامعه بر سایر جوامع که اصطلاحاً استعمار نامیده میشه. اما در قالب موارد سلطه‌گران دعوی خیرخواهی دارند، دعوی خیراندیشی دارند، یعنی توجیه میکنن که از قدرت خودشون، از موقعیت مسلط خودشون بر دیگران میخواهن برای بهروزی خلق، برای سعادت، برای پیشرفت خلق استفاده کنن. یعنی در حقیقت خودشون رو دلسوز مردم معرفی میکنند، در حالی که سلطه‌گران بزرگترین مانع در راه بهروزی، بهسیستی و پیشرفت بشریت هستند. یادم افتاد به یک داستانی که تولستوی، ادیب شهیر روسی، در یکی از آثارش آورده و میگوید که یک فردی بر پشت من سوار هست و از این رنج و مشقت و سختی که من حس میکنم بسیار احساس غم و اندوه میکنه، دلسوزی میکنه که چرا من در این مشقت و سختی هستم، اما همه کار میکنه الا این که از پشت من پایین بیاد. و این وصف الحال سلطه‌گران هست. سلطه‌گری یا دامینیشن میوه ها و ثمرات بسیار تلخی برای محکومان خودش داره. فی‌المثل استثمار و بهره کشی، فقر و محرومیت، تبعیض قومی، جنسی، نژادی و دینی، همینطور استبداد و خودکامگی. و به واقع باید گفت که سلطه‌گری یک پدیده بسیار ویرانگر و مخرب در تاریخ بشر بوده. و شوربختانه باید گفت که ما در طی تاریخ دراز بشری سلطه‌گری در جامعه دین هم داشتیم، سلطه‌گری در لباس دین. همه جامعه های بشری کما بیش در یک برهه از تاریخ خودشون با این وضعیت مواجه شدند که یک گروهی، یک افرادی در جا و مقام خداوند می نشینند و در زندگی مردم عملا نقش خداوندگار، نقش ارباب رو بازی می کنند و از این طریق بر مردم مسلط میشن، به نام خداوند و به نام دین مردم رو غارت میکنن، خودشون رو صاحب منصب مردم، خودشون رو صاحب اختیار و ولی مردم میشمارن و دست در جان و مال و ناموس مردم دراز میکنن. و این یک سناریوی بسیار تلخی هست که متاسفانه تاریخ دین به اون آلوده است. و از قضا در خود قرآن کریم که متن مرجع ما مسلمانان هست به این سناریو اشارات فراوانی شده. تجربه های امت های پیشین، جامعه های پیشین در قرآن کریم ذکر شده تا بلکه هشداری باشه، زنگ خطری باشه برای مسلمانان که گرفتار این سناریو نشن، این تجربه تلخ رو دوباره تکرار نکنن و در این دام نیفتن. با این مقدمه ای که عرض کردم اجازه بدید که یک توضیحاتی بدم در این برنامه درباره سلطه‌گری از منظر ادبیات دینی و به ویژه قرآن کریم، که در قرآن کریم سلطه‌گری به چه شکلی مطرح شده و چه پادزهری برای درد سلطه‌گری ذاتی انسان توصیه شده. ببینید، در زبان دینی سلطه‌گری بر مردم اصطلاحاً خداوندگاری نامیده میشه، یه لفظ فارسی است خداوندگاری، و در زبان عربی اصطلاحاً گفته میشه اربابی. سلطه‌گر خداوندگار مردم هست، ارباب مردم هست، و این حالتی است که فردی کوس خدایی میزنه، فردی هوس خدایی در سر میپرورانه، یا به قول مولانا دست طمع اندر الوهیت میزنه. یعنی در زندگانی روزمره مردم و کسانی که تحت سلطه‌اش هستند نقش ارباب رو بازی میکنه. در الهیات ابراهیمی همونطور که میدانین خداوند صرفاً خالق جهان نیست. بله، خداوند خالق جهان هست، اما بسی بیش از اون. یعنی اینطور نیست که خداوند پس از خلق هستی، پس از خلق جهان دست از هستی و مخلوقات شسته باشه و بازنشسته شده باشه، آنگونه که پاره ای از فیلسوفان در عصر روشنگری، یعنی در قرن 17 و 18 میلادی در اروپا این نظریه رو سامان دادن که گویی خداوند یک معمار بازنشسته هست و بعد از معماری عمارت این عالم دوران بازنشستگی خودش رو آغاز کرده و اجالتاً دیگه نقش مؤثری در حیات بشر، در حیات طبیعت و در این جهان دیگه نداره. این نظریه رو، این دیدگاه رو در عالم فلسفه دیزم می نامند. اما درک و تصور اجیان ابراهیمی مثل یهودیت، مسیحیت و اسلام از خداوند این گونه نیست. بنابر تصور ابراهیمی، خداوند در هر لحظه هستی حضور داره، نظارت داره در کار این عالم، مداخله میکنه. از قضا یکی از توصیفاتی که در قرآن کریم برای خداوند به کار رفته توصیف رب الناس هست. رب یعنی ارباب، که در زبان فارسی خداوندگار ترجمه می کنند. از این حیث که خداوند رب الناس هست، هیچ انسان دیگر، هیچ موجود دیگری، هیچ کسی مادون خداوند نباید خودش رو در چنان مقام و موقعیتی قرار بده. خداوندگاری یعنی چی وقتی گفته میشه خداوند رب الناس هست؟ این ربوبیت خداوند چه معنایی داره؟ به طور مشخص در قرآن کریم یک سری امتیازات ویژه‌ای برای خداوند در نظر گرفته شده و خداوند از طریق این امتیازات، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها پریویلیج ها هست، که رب الناس میشه. ربوبیت خداوند اجالتاً از خلال همین امتیازات ویژه و انحصاری او هست که تحقق پیدا میکنه. حالا کسانی که این امتیازات انحصاری خداوند رو در عمل و نه در حرف، در عمل میپذیرند، به اون گردن مینهند و هیچگاه پا رو در گلیم خداوند دراز نمی کنند، به این افراد گفته میشه موحد، انسانهای یکتاپرست. اما کسانی که در عمل خود رو در این امتیازات با خداوند شریک می دانند و شریک بالفعل خداوند می شن، پا رو در گلیم خداوند می گذارند، به اینها اطلاق مشرک می شه، یعنی کسانی که اهل شرک هستند. و اینها کسانی هستند که در زندگانی روزمره مردم عملا نقش ارباب، نقش خداوندگار رو بازی می کنند، یعنی بر مردم سیطره پیدا می کنند، مسلط می شن، مقدرات مردم و سرنوشت زیردستان خودشون رو به دست می گیرن و عملا رب و ناس میشن. همون چیزی که فرعون به بیان قرآن کریم داعیه اون رو داشت وقتی که خطاب به مردم مصر گفت انا ربکم الاعلا، من ارباب برتر، من رب برتر شما هستم. البته فرعون داعیه این رو نداشت که خالق مردم مصر هست، بلکه میگفت من مقدرات شما، سرنوشت شما رو به دست دارم. به هر روی اجازه بدید چند تا از این امتیازات انحصاری، چند تا از این ویژگی های منحصر به فرد خداوند به روایت قرآن کریم رو ذکر کنم. باز تأکید میکنم هر کسی که تمنای مشارکت در این حوزه ها رو کرد، هر کسی که تمنای مشارکت در این گونه امتیازات منحصر به فرد خداوند رو کرد، ایمانش به شرک آلوده هست. هرچند که لا اله الا الله فراوان بر زبان بیاره، هرچند که سفر حج بگذاره، نماز بگذاره، جای مهر بر پیشانیش باشه، ایمان چنین فردی به شرک آلوده هست. و اما اولین امتیازی که در ارتباط با ربوبیت خداوند در قرآن کریم انحصاراً برای خداوند لحاظ شده، این که مالکیت و فرمان روایی مطلق انحصاراً از آن خداوند هست. بالمثل در سوره مبارکه مائده آیه 120 آمده لله ملک السماوات والارض و ما فیهن، آسمان ها و زمین و هر آنچه در آن است ملک خداوند است. یعنی هیچ چیزی در این عالم نیست که جزء ملک خداوند نباشه. باز در سوره مبارکه آل عمران آیه 26 آمده قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، بگو بار خدایا مالک ملک تویی، هر که را بخواهی فرمان روایی بخشی و از هر که بخواهی باستانی. به عبارت دیگه به تصریح قرآن کریم مالک ذره ذره این عالم خداوند هست. مالکیتی که ما آدمیان برای خودمون فرض میگیریم، مالکیت منابع روزمینی یا زیرزمینی، این که فیلمثل میگوییم فلان ساختمان مال ماست، فلان قطعه زمین مال ماست، فلان مرکب، فلان چیز مال ماست، اینها همه اعتباری است. یعنی مالکیت ما بر این چیزها اعتباری است، نه یک مالکیت حقیقی. ما آدمیان حتی مالک جسم و جان خودمون هم نیستیم. به خاطر همین هم هست که ما با جسم خودمون نمیتونیم هر کاری که دلمون خواست انجام بدیم. خیلی از کارهایی که ما با جسممون ممکنه انجام بدیم در قرآن کریم و در سنت دینی ما مسلمانان حرام اعلام شده. فی المثل آسیب زدن به بدن، شلاق زدن به خود، مصرف مواد مخدر، الکل و غیر و ذالک، اون چیزهایی که به جسم آسیب میرسانه حرام هست، چون جسم مال ما نیست، جان مال ما نیست. خودکشی در اسلام دقیقاً به خاطر همین حرام هست که ما مالک جان خودمون هم نیستیم. این جان متعلق به خداوند هست و بلکه جان هر موجودی از آن خداوند هست. به واسطه همین هم هست که در هنگام ذبح حیوان مسلمانان بسم الله میگن. چرا؟ به خاطر این که جان حیوانات از آن خداوند هست، مالک حقیقی جان حیوان خداوند هست و باید از صاحب حقیقی اون جان یعنی خداوند اجازه گرفت. ما باید از خداوند اجازه بگیریم تا جان حیوانی رو بستانیم. لذا میخوام این عرض کنم که جان چیز خیلی محترمی هست. اینکه متاسفانه در پاره جامعه های مسلمان حاکمان شرع پیدا میشن و این گونه بی‌محابا خون بندگان خداوند رو می‌ریزن، این حقیقتاً جای تأمل داره و جای حیرت داره که در دینی که اینقدر بر احترام جان انگشت تأکید می‌گذاره، جان حتی یک حیوان رو اینقدر محترم می‌شماره، چگونه کسانی در لباس دین و به نام خداوند این گونه بی‌محابا دست در جان بندگان خداوند می‌اندازند. به هر روی این اولین ویژگی انحصاری خداوند هست، مالکیت و فرمانروایی مطلق. و اما دومین ویژگی، رزق و روزی انحصاراً از آن خداوند هست. رزق و روزی انحصاراً از آن خداوند هست. فی المثل در سوره مبارکه رعد آیه 26 آمده: الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا. خداوند است که روزی را بر هر که بخواهد فراخی بخشد و یا محدود گرداند. به عبارت دیگه، به تصریح قرآن کریم، رزق و روزی همه موجودات من جمله انسان‌ها با خداوند است. و اصلا یکی از نام‌های زیبای خداوند، یکی از اسماء الحسنا در قرآن کریم، نام الرزاق است، یعنی روزی دهنده. خداوند در شکل رزاق هم در این عالم خودش رو ظاهر کرده. اما رزق رو نباید فقط محدود کرد، منحصر کرد به پول، به مسکن، به خوراک، پوشاک، مرکب. یعنی نباید رزق رو به امور و چیزهای مادی محدود کرد، بلکه عمر هم برای ما آدمیان رزق محسوب میشه. سلامتی، کمال، جمال و زیبایی، اینها هم رزق هستند. و همینطور نبوغ و انواع استعدادهای علمی، هنری، ورزشی، اینها هم همگی رزق ما آدمیان هستند. حالا انسانی که موحد هست، نه تنها باور داره که این داده های او، این داشته های او همگی از ناحیه خداوند هستند، رزقی هست که خداوند برای او مقدر کرده، بلکه در عمل هیچ انسانی رو به عنوان رزاق و روزی دهنده نمی نشانه. عرض کردم در عمل انسان موحد هیچ کسی رو در مقام رزاق و روزی دهنده نمی نشونه. حالا اگر خداوند به او ثروتی داد، مکنتی داد، فرد موحد از اون ثروت برای سلطه‌گری بر دیگران، برای کنترل سرنوشت و مقدرات زیردستان خودش استفاده نمی‌کنه. هیچگاه خودش رو روزی دهنده، روزی رسان سایر آدمیان به حساب نمیاره، بلکه خودش رو صرفاً یک وسیله‌ای می‌دانه، وسیله‌ای می‌بینه برای انتقال روزی خدا داد به بندگان خداوند. و از طرف دیگه، حالا اگر که چنان سرمایه و مکنتی نداشت، کارفرما نبود بلکه شاغل بود و کارگر بود، در این حال هم هیچگاه کارفرمای خودش رو به عنوان رزاق، به عنوان روزی دهنده نگاه بهش نمی کنه. یعنی هیچگاه به امید پاداش، تملق، چاپلوسی و کرنش نمی کنه، چرا که در همه حال خداوند رو رزاق می دانه. به هر حال این رزاقیت، رزق و روزی هم یکی از امتیازات ویژه خداوند هست که اگر کسی بخواد دست طمع در این ویژگی خداوند بزنه و از اون طریق بر مقدرات مردم، بر سرنوشت زیردستان خودش حاکم بشه، در حقیقت به شرک آلوده شده. و اما امتیاز سوم، حکم انحصاراً از آن خداوند هست. حکم از ریشه حکمه در زبان عربی هست که در فارسی یعنی اقتدار داشتن دستور دادن، قضاوت و داوری کردن و یا حکیم بودن. همه این معانی برای واژه حکم آمده. اما در کاربرد قرآنی غالبا حکم به معنای قضاوت و داوری کردن هست و در پاره موارد به معنای حکیم بودن، به معنای حکمت هم آمده. فی المثل در سوره مبارکه انعام آیه 57 آمده: ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. حکم فقط از آن خداوند هست. ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خداوند هست که حقیقت را بیان می‌دارد و بهترین داوران است. و در سوره مبارکه کهف آیه 26 همین معنا به نحو دیگری آمده: و لا یشرک فی حکمه احدا، و خداوند هیچ کس را در حکم خیش شریک نمی‌داند. حکم انحصاراً از آن خداوند هست. اما واقعه هم این هست که خب ما آدمیان در زندگی اجتماعی، در زندگی جمعی خودمون با هم اختلافاتی پیدا می کنیم، مشکلاتی پیدا می کنیم، نیاز داریم که برای رفع مشکل یک کسی رو به عنوان قاضی و داور قرار بدیم که این اختلاف فی ما بین ما رو حل کنه. خب حالا چه باید کرد؟ ببینید، خداوند قضاوت و داوری محدود و مشروط رو به ما آدمیان تفویض کرده. به شرطها و شروطها آدمیان می توانن قضاوت و داوری بکنن. حالا سوال اینجاست، به چه شرطی؟ در چه محدوده ای؟ با چه ضابطه ای؟ در قرآن کریم اون ضابطه ای که بر وفق اون خداوند اجازه قضاوت و داوری به آدمیان داده رو عدالت معرفی می کنه، جاستیس. یعنی آدمیان فقط با این ضابطه حق دارن به قضاوت و داوری در مورد اختلافات بنشینن. اختلافات فیما بین خودشون و سایر آدمیان رو با این ضابطه و در این چهارچوب حل کنن. لذا هیچ کسی از منظر قرآنی حق نداره با ضابطه‌ای غیر از عدالت حکم و داوری کنه. با ضابطه های خودساخته مثل منافع شخصی، منفعت حکومت، منفعت حاکمان، با هیچ کدام از این ضوابط نمیشه در بین مردم حکم کرد، قضاوت و داوری کرد بنابر قرآن کریم. اما شوربختانه باید گفت که در تاریخ مسلمانان به لوازم عملی ان الحکم الا لله توجه کافی نشده. هم در جامعه شیعیان و هم در جامعه سنیان حکومت‌هایی به نام اسلام شکل گرفتند که ضابطه‌ای غیر از عدالت مبنای دستگاه قضا، قوه قضاییه و نظام دادگاه‌های اونها بوده. یک به جای عدالت یک ضوابط خودساخته‌ای مثل حفظ حکومت، حفظ موقعیت حاکمان و مقامات حکومتی لحاظ می شده در امر قضاوت و داوری. یعنی باید قاضی با این ضوابط حکم کنه، به خصوص وقتی که یک طرف دعوا حاکمان باشند، مقامات حکومتی باشند. این عبارت حفظ نظام از اوجب واجبات هست رو احتمالاً بسیاری شما عزیزان شنیدید. اینکه حفظ حکومت، حفظ نظام از اوجب واجبات هست، یک اصل راهنمایی هم در حکومت شیعیان و هم در حکومت سنیان بوده. اما در کانتکست و در سیاق این بحثی که در مورد ان الحکم الا لله داریم، این حفظ نظام، حفظ حکومت از اوجب واجبات هست یعنی چی؟ اجازه بدید قدری توضیح بدم، به خاطر که مسئله بسیار مهمی هم هست. ببینید، حفظ حکومت از اوجب واجبات هست در کانتکست بحث الانمون معنیش این هست که قاضی در احکامی که صادر میکنه باید همواره اصل رو حفظ حکومت بدانه، اصل رو حفظ حاکمان و دولت مردان بدانه. همواره باید مصالح حکومت رو لحاظ بکنه وقتی که میخواد حکمی رو صادر کنه و نه لزوماً عدالت رو. اگر میخواهد حکمی صادر کنه که اگر عادلانه بخواد صادر بکنه میبینه به منافع حاکمان لطمه میزنه، حکومت رو تضعیف میکنه، چون برای او حفظ حکومت از واجبترین واجبات هست، میتواند از عدالت چشم پوشی کنه، میتونه عدالت رو در پرانتز بگذاره، در حالی که قرآن کریم بارها و به تصریح میفرماید که انسان موحد هیچگاه دل بخواه خودش قضاوت و داوری نمیکنه، هیچگاه از هوای نفسش در امر قضاوت تبعیت نمیکنه، منافع فردی، منافع صنفی، گروهی، منافع خانوادگی، هیچ کدام از اینها رو یک انسان موحد در هنگام قضاوت و داوری نباید لحاظ کنه. این آیه فرمان خداوند هست به پیامبرش داوود علیه السلام، که فکر میکنم دیگه باید به اندازه کافی گویا باشه در این موضوع. سوره مبارکه صاد آیه 26: فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن. لذا این هم یکی از ویژگی‌های انحصاری خداوند در قرآن کریم هست. حکم انحصاراً از آن خداوند هست و اگر کسی بخواد ضابطه‌ای غیر از عدالت رو در امر قضاوت و داوری پیش بکشه، در حقیقت به شرک آلوده شده. و اما امتیاز بعدی، حق. حق انحصاراً از آن خداوند هست. در سوره مبارکه قصص آیه 75 این معنا به صراحت آمده: فعلموا ان الحق لله، حق فقط از آن خداوند هست. و باز در سوره مبارکه بقره آیه 147 آمده: الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق فقط از جانب خداوند است، پس تو از شکاکان مباش. ببینید آیه شریفه نمیگه که حق با خداوند هست، میفرماید حق از خداوند هست. این نکته بسیار کلیدی و مهمی هست. آیه شریفه نمیگه حق با خداوند هست، بلکه حق از خداوند هست. یعنی خداوند اینطور نیست که حق بیرون از او باشه، رفتار خداوند با حق سنجیده بشه، بلکه خداوند این حق هست، خداوند مساوی با حق هست ولا غیر. به تعبیر دیگه حق مستقل از خداوند نیست، حق خود اوست و در این امر هم کسی با او شریک نیست. یعنی در این عالم فقط خداوند هست که این حق هست، خداوند هست که مساوی با حق هست. هر موجودی مادون خداوند دیگه حق مستقل از او هست. لذا نکته مهمی که میخوام عرض کنم این هست که یکی از مصادیق شرک این هست که آدمی خودش رو ترازوی حق بپنداره، آدمی خودش رو میزان حق بشماره و بر حق بودن دیگران رو با خودش بسنجه، بر حق بودن دیگران رو با خودش بسنجه. یعنی اگر سایر آدمیان با مواضع او، با دیدگاه‌های او همخوانی داشته باشند، بر حق هستند و در غیر این صورت اونها بر باطلند. یعنی دوری و نزدیکی مردم رو به حق با خودش بسنجه. یعنی هرچه مردم، هرچه دیگران، هرچه زیردستانش با دیدگاه‌ها و مواضع او نزدیکتر باشند، لذا اونها به حق نزدیکترند. و باز شوربختانه باید گفت در استبدادهای دینی دقیقاً این کاری است که حاکمان میکنن، یعنی اونها خودشون رو عین حق میشمارن، خودشون رو ترازوی حق، میزان حق میپندارن و دوری و نزدیکی مردم به خودشون رو تعویل میکنن به دوری و نزدیکی به حق. یعنی از این طریق هست که عملا بر مردم سلطه‌گری میکنن. ولذا هر کسی که چنین درکی، چنین برداشتی، چنین عملی داشت، ایمانش به شرک آلوده هست. اجازه بدید یک ویژگی انحصاری دیگری از خداوند به روایت قرآن کریم رو اینجا مطرح کنم. هدایت. هدایت انحصاراً از آن خداوند هست. این مطلب باید برای ما مسلمانان بسیار شنیدنی و آموزنده باشه. هدایت انحصاراً از آن خداوند هست. مکرراً در قرآن کریم به این امر تأکید شده. خداوند هست که به فضل خودش مردم رو به راه راست هدایت میکنه. آموزگاران دینی، مصلحان دینی و حتی پیامبران الهی در این کار، در این امر وسیله ای بیش نیستند. یعنی هدایت به دست پیامبران هم نیست. دیگه ما که جای خودمون رو داریم. فکر میکنم آیه 56 در سوره مبارکه قصص به اندازه کافی این حقیقت رو برای ما آفتابی بکنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. خطاب این آیه مستقیما به شخص پیامبر اکرم هست. خداوند به پیامبر اکرم فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. پیامبر، این طور نیست که تو هر کس را بخواهی هدایت کنی، بلکه خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت می کند و او به هدایت یافتگان آگاه تر است. یعنی پیامبر، وظیفه او، مأموریت او فقط ابلاغ پیام به مردم هست، دعوت مردم به دین حق هست. اما اینکه آیا کسی به این دعوت پیامبر لبیک میگه دیگه به خواست و اراده پیامبر نیست. هدایتگر خداوند هست و پیامبر نیست. این رو بنده باید به تأکید عرض میکنم، در جایی که هدایت حتی با پیامبر نیست، دیگه باید ما مسلمان ها تکلیف خودمون رو بدانیم. یعنی چی این که هدایت فقط از آن خداوند هست؟ ببینید، یعنی اگر کسانی هدایت دینی رو شغل و حرفه خودشون قلمداد کنند، شغل خودشون بدانند، گویی که اونها از طرف خداوند به این مقام منصوب شدند و اگر اونها نباشند هدایت مردم معطل میمانه، این هم نوعی شرک محسوب میشه. یعنی اگر یک کسی، یک گروهی، یک طایفه‌ای فکر کنن که اگر ما نباشیم کار هدایت مردم معطل میمانه، اینها دست طمع اندر الوهیت زدن، به قول مولانا، یعنی دوچار این توهم شدن که هدایت با اونهاست، در حالی که خداوند به تصریح در قرآن کریم بارها می‌فرماید، حتی خطاب به شخص رسول اکرم، که هدایت با تو نیست بلکه با خداوند هست. خب چرا اینقدر قرآن کریم اصرار بر این داره که هدایت انحصاراً برای اون، برای از آن خداوند هست و نه حتی برای پیامبران؟ این اصرار و این تأکید برای این هست که یک کسانی پیدا نشند که خودشون رو قیم هدایت مردم معرفی کنند، خودشون رو قیم هدایت مردم بدانند. هدایتگری یک مقام رسمی نیست، یک سمت رسمی نیست که یک عده‌ای، یک طایفه‌ای، یک صنفی خودشون رو مکلف و موظف به اون بدانند، خودشون رو منصوب از ناحیه خداوند برای هدایت مردم بدانند، خودشون رو حافظان رسمی دین، متولیان رسمی دین و ایمان مردم بنامند. شوربختانه باید گفت که این گونه قیم معابی بوده که راه رو برای شکلگیری یک طایفه‌ای به نام روحانیون و نظام روحانیت در همه ادیان فراهم کرده. به این از این زاویه هست که شما میبینید یک کسانی پیدا میشن و خودشون رو قیم هدایت مردم میپندارن. خب طبیعتاً اسلام از این حیث که یک آیین توحیدی هست و هدایت رو انحصاراً از آن خداوند میدانه، با این رقم قیم معابی سر سازگاری نداره و مطلقاً نمیپذیره که یک گروهی خودشون رو حافظان رسمی دین و حافظان رسمی ایمان مردم و هدایت مردم قلمداد کنن. خب این پاره ای از امتیازات انحصاری خداوند در نسبت با ما آدمیان است، یعنی امتیازاتی که دخیل هستند در رب و ناس بودن خداوند، در ربوبیت خداوند. همونطور که عرض کردم در مالکیت و فرمانروایی، رزق و روزی، حکم، حق و هدایت، اینها همگی انحصاراً امتیازاتی است از آن خداوند. در حقیقت هر کسی که تمنای مشارکت و مباشرت در این حوزه ها رو داشته باشه، پار از گلیم خودش فراتر گذاشته، پا در اقلیم خداوند گذاشته. یعنی چنین فردی، چنین گروهی، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، هوس خدایی میکنند، کوس خدایی میزنند، هوس الوهیت و ربوبیت در سر میپرورانند، در حالی که انسان چنین شأن و چنین مرتبه ای نداره. به قول مولانا، هست الوهیت ردای ذوالجلال، خداوندی، خداوندگاری، ربوبیت، الوهیت یک لباسی است، جامعی است زیبا بر اندام خداوند. این لباس فقط بر اندام خداوند زیباست. هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد بر او گردد وبال. تاج از آن اوست، آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. وای بر کسانی که حد و اندازه نگه نمی دارن و پا در اقلیم خداوند می گذارن. ببینید، شأن و مرتبه حقیقی انسان بنابر آیین توحیدی اسلام بندگی خداوند هست. شأن و مرتبه حقیقی انسان عبودیت هست، نه اربابی. و میخوام اینو عرض کنم که پادزهری که در همه ادیان جهانی من جمله اسلام برای درمان درد سلطه‌گری ذاتی انسان توصیه میشه همین بندگی هست. بندگی پادزهر اربابیت، پادزهر سلطه‌گری انسان بر انسان هست. همه ادیان بزرگ مثل آیین زرتشت، آیین بودا، یهودیت، مسیحیت، اسلام، هر کدامشون با زبانی و به نحوی به پیروان خودشون درس بندگی میدن. یعنی بذر این آگاهی رو در ذهن پیروانشون، در ضمیر پیروانشون می نشانند که شأن و مرتبه شایسته انسان بندگی است. بندگی خداوند رو کردن و نه در جایگاه خداوند نشستن. این شأن حقیقی انسان هست. میخوام به تأکید اینو اینجا عرض کنم، مهمترین درس دین درس بندگی است. دین درس‌های زیادی برای ما آدمیان داره، اما مهمترین درس دین درس بندگی است. اگر آدمی این درس رو تعلیم نگیره، سایر درس‌های دین برای او چندان کارساز نخواهند بود. مهمترین درس دین بندگی خداوند هست. بندگی خداوند و نه بردگی بندگان خداوند. این دو رو نباید با هم خلط کرد. ببینید، ما یک مفهومی داریم به اسم بندگی خداوند و یک مفهوم رقیبی داریم، بردگی بندگان خداوند. اینا دوتا رو نباید با هم خلط کرد. متاسفانه باید گفت که در پاره اذهان لفظ بندگی بردگی یا سلیوری رو در زبان انگلیسی تداعی میکنه. در پاره اذهان به مجرد اینکه لفظ بندگی به میان میاد تداعی میشه بردگی یا سلیوری، تداعی میشه خفت، زبونی، خاری و تحقیر انسان، در حالی که بندگی خداوند بنابر آیین توحیدی ما مسلمانان عزت برای آدمی میاره. بندگی خداوند عزت، سربلندی، حریت و آزادگی برای انسان میاره. یعنی اون کسی که به حقیقت و نه در لفظ، نه در زبان فقط، اون کسی که به حقیقت بنده خداوند هست از بندگی مادون خداوند آزاد هست. اون کسی که خودش رو فقط بنده خداوند میدانه و بر وفقش عمل میکنه هیچگاه سر تعظیم، سر تسلیم در برابر هیچ کسی دیگه خم نمیکنه. فقط در برابر خداوند هست که سر تعظیم و تسلیم فرو میاره، نه در برابر هیچ کسی مادون خداوند. از همین رو هست که عرض میکنم بندگی خداوند اگر درست فهم بشه، هضم بشه، برای آدمی حریت و آزادگی خواهد آورد. دین اصیل این گونه بندگی رو به آدمی تعلیم میده، همان گونه که در قرآن کریم به روشنی آمده، به وضوح تمام قرآن کریم میفرماید که همه رسولان الهی، همه پیامبران بزرگوار الهی برای تعلیم درس بندگی آمدند. خب ما پیامبران فراوانی داشتیم، در سنت‌های دیگر دینی، در همه سنت‌های الهی رسولانی از ناحیه خداوند آمدند، اما درس اصلی همه اونها یکی بوده. این درس در سوره مبارکه نحل آیه 36 به وضوح مطرح شده: ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، ما در میان هر ملتی رسولی فرستادیم. ببینید اینجا دیگه استثنا نمیکنه، قرآن نمیگه همه ملت ها، همه امت ها به استثنای اینها. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، ما در میان هر ملتی و هر امتی رسولی فرستادیم. که خب چه درسی بده، چه متاعی رو برای مردم هدیه بیاره؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خداوند را بندگی کنید و از طغیان و طغیانگر دوری کنید. این درس بزرگ همه رسولان الهی در همه ادیان و سنت‌های دینی بوده. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، اولا در برابر خداوند سر تسلیم فرود بیارید و نه غیر از او، و دوم هیچ کسی رو که دعوی رقابت با خداوند داره، هوس خدایی داره، کوس خدایی کردن در روی زمین داره رو به دوستی نگیرید، از او پیروی نکنید، از او تبعیت نکنید، بنده و برده هیچ انسانی نشید که خداوند شما رو آزاد آفریده. تسلیم به سلطه هیچ گردنکش و اربابی نشید. لذا میخوام این عرض کنم که بندگی که پادزهر سلطه‌گری در ادیان توحیدی تلقی میشه به معنای بردگی یا اسلیوری نیست، بلکه یک آگاهی عمیق وجودی هست که فرد به مقام، به مرتبه حقیقی خودش در این عالم کیهانی به درستی پی میبره. میدانه، میفهمه که هر چند هم که به لحاظ آیکیو و ضریب هوشی بالا باشه، به لحاظ ثروت و مکنت بالا باشه، قدرت سیاسی بی‌نهایت داشته باشه، محبوبیت و شهرت فراوان داشته باشه، هنوز در مقایسه با خداوند بسیار کوچک هست. در نسبت با این عالم کیهانی ارزنی و اتمی محسوب نمیشه. این درکی هست که یک انسان موحد از مقام و مرتبه حقیقی خودش در این عالم داره، و این آگاهی هست که اگر در جان آدمی نشست، اگر در عمق ضمیر او، در وجدان او نشست، آدمی رو دگرگون میکنه، از آدمی چیز دیگری میسازه، شخصیت او رو کاملا متحول میکنه، او رو وارد یک فضای جدیدی میکنه، اصلا یک نظام رفتاری، یک نظام هنجاری و ارزشی جدیدی فرد پیدا میکنه. در چنین وضعیتی است که آدمی که این تصور رو پیدا کرده که شأن او در این عالم بندگی هست، اولا در نسبت با خداوند خشوع داره، در نسبت با خداوند خضوع داره، یعنی هیچ وقت در مقابل خداوند گردن کشی نمی کنه، عصیان نمی کنه، به فرامین الهی گوش می سپاره، هیچگاه پا را از گلیم خودش درازتر نمی کنه، پا در اقلیم خداوند نمی گذاره. لذا وقتی که گفته میشه که ما بنده خداوند هستیم، اولین معناش این هست که ما در برابر خداوند خاشع و خاضع هستیم، و دوماً در نسبت با مخلوقات خداوند هم تواضع و فروتنی داریم. این نکته فوق‌العاده مهمی هست. یعنی اینطور نیست که بندگی خداوند یعنی این که ما در مقابل خداوند فقط خاشع و خاضع هستیم، بلکه در برابر مخلوقات خداوند هم متواضع و فروتن هستیم. عرض کردم در برابر مخلوقات خداوند، طبیعت هم مخلوق خداوند هست. انسانی که موحد هست، انسانی که حقیقتاً بنده خداوند هست، در برابر طبیعت خداوند هم متواضع و فروتن هست، و همینطور در برابر همه مخلوقات خداوند و همه آدمیان تواضع و فروتنی داره. میخوام این عرض کنم که تواضع و فروتنی نشان از بندگی خداوند دارن. اون کسی که تواضع و فروتنی نداره عملاً بنده خداوند نیست. ممکنه در زبان باشه، ممکنه در حرف خودش رو بنده خداوند بدانه، اما در عمل بنده خداوند نیست. اون کسی که بنده حقیقی خداوند هست، تواضع و فروتنی داره، دیگه یک نشست و برخاست ویژه‌ای هم با بندگان دیگر خداوند داره. رفتار او، اخلاق او با سایر بندگان خداوند حکایت از بندگی او داره. یعنی اگر که چنین فردی بر صندلی قدرت نشست، بر صندلی حکومت نشست، دیگه رفتارش با زیردستان خودش فروتنانه هست، رفتارش با زیردستان خودش متواضعانه هست، و همینطور اگر در یک کارخانه ای رئیس شد، در یک اداره ای رئیس شد، هیچگاه با زیردستان خودش پرخاشگری نمی کنه، احساس اربابی به او دست نمیده، بلکه همواره با زیردستان خودش با تواضع و فروتنی برخورد میکنه. ازا میخوام این عرض کنم که اون کسی که به حقیقت بنده خداوند هست، هیچ وقت از بندگان دیگر خداوند سواری نمیگیره، صرف نظر از باورشون، از قومیتشون، جنسیتشون و تبارشون و تبار اونها، هیچگاه از اونها سوء استفاده نمی کنه، اونها رو در خدمت منافع خودش به کار نمی گیره، اونها رو استثمار نمی کنه، در نسبت با اونها استبداد رأی نداره. لذا باید گفتش که بنده خداوند بودن باعث میشه که فرد متواضع باشه و نه متوقع از خلق، فروتن باشه و نه پرخاشگر. شوربختانه باز باید گفت که در جامعه دینداران فراوان هستند کسانی که نسبت به باورها و اعتقادات دینیشون خیلی هم متعصب هستن، مرتبا لا اله الا الله بر زبان میارن، مرتبا ان شاء الله و ما شاء الله و الله اکبر بر زبان میآورن، هزار رقم پیرایه و آرایش شرع پسند با خودشون حمل میکنن، نشان از مهر بر پیشانی خودشون دارند، اما نشانی از تواضع و فروتنی در رفتار اونها نیست. نشانی از تواضع و فروتنی در قبال سایر بندگان خدا در احوال اونها نیست، در سکنات اونها، در خلق و خوی اونها نیست، در نشست و برخاست اونها نیست. و این متاسفانه باید گفت که راه به مقصود نمیبره. این چنین افراد علی رغم الله اکبر گفتنهای خودشون، لا اله الا الله گفتنهای خودشون، به واسطه این که تواضع و فروتنی ندارن، در نهایت به راه سلطه‌گری بر خلق میرن، دست گشاده‌ای پیدا میکنن در تعرض به دیگران، در زیر پا گذاشتن حریم ها، در زیر پا گذاشتن حرمت ها. به عبارت دیگه اینها خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، تمنای این رو دارند که در زندگی سایر بندگان خداوند نقش ارباب رو بازی کنند، نقش خداوندگار رو بازی کنند. به زمان پایانی وقت این برنامه رسیدیم، اجازه بدید که با یک جمع‌بندی مختصری عرایض خودم رو خاتمه بدم. محصل کلام در این برنامه این هست که هوس خدایی کردن، پا در اقلیم خداوند گذاردن شرک است. خداوند انحصاراً رب و ناس هست. یعنی چی رب و ناس؟ یعنی یک سری امتیازات و ویژگی های انحصاراً در نسبت با ما آدمیان داره، همچون مالکیت و فرمان روایی مطلق، رزق و روزی، حق، هدایت، حکم. اینها انحصاراً از آن خداوند هست. هر کسی پا رو در این حوزه ها بگذاره، در حقیقت پا در اقلیم خداوند گذاشته، او ایمانش به شرک آلوده هست. و شرک ایدئولوژی و آیین سلطه‌گری هست. شرک ایدئولوژی و آیین سلطه‌گری هست. و سلطه‌گری هم چیزی جز ویرانی و تباهی و فساد به دنبال نخواهد داشت. میوه های تلخ، میوه های شومی مثل استثمار و بهره‌کشی، مثل تبعیض، استبداد، خودکامگی و محرومیت برای محکومانش به دنبال خواهد داشت. حالا انسانی که موحد هست، یعنی تسلیم به خداوند هست، بنده حقیقی خداوند هست، نه سلطه‌گری میکنه و نه به سلطه‌گری تسلیم میشه. انسان موحد نه سلطه‌گری میکنه و نه سلطه‌گری مادون خداوند رو میپذیره. به تعبیر فیلسوفان در حقیقت توحید یک نوع آیینی هست که سخن از موازنه عدمی میده. توحید آیین آزادگی هست، آیین حریت هست، آیینی است که در اون فرد نه بر دیگران تعرض میکنه، نه دست در مال و ناموس و جان دیگران میاندازه، نه پرخاشگری میکنه، نه سلطه‌گری میکنه، و در این حال در مقابل هیچ سلطه‌گری هم سر تسلیم و سر تعظیم فرود نمی آورد. همون حقیقتی که قرآن کریم تعلیم داد، همه پیامبران الهی، همه رسولان الهی برای تعلیم یک درس کلیدی آمدن، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. سر تسلیم فقط در برابر خداوند فرود بیارید و از هیچ طغیانگری رو به دوستی خودتون نگیرید. امیدوارم که عرایزم در این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید به عرایز بنده توجه کردید سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.